ساعت 21 ایران. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی می گوید واقعیات جهان طبق خواسته های آمریکا پیش نمی رود. حسن روحانی رئیس جمهوری با ارسال پیامکی به شهروندان ایران نوروز را تبریک گفت. محمد خاتمی میگوید حماسه سیاسی می توانست با رفع حصرها و محدودیتها باشکوه‌تر شود. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای در اولین روز سال 1393 هجری شمسی در شهر مشهد تاکید کرده است که واقعیات جامعه جهانی طبق خواسته های آمریکا پیش نمی رود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله خامنه ای در سخنرانی سالانه خود با تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی که در اسفند ماه ابلاغ کرد گفته است که فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی درباره اقتصاد و فرهنگ اهتمامی بیشتر از حد متعارف لازم است. آیت الله خامنه ای میگوید باید بتوان اقتصاد کشور را به شکلی درآورد تا از آن سوی دنیا کسی نتواند با یک تصمیم و نشست و برخاست بر روی اقتصاد و معیشت ملت اثر گذارد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود سال 1393 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری با فرستادن پیامکی به تلفن همراه تمام شهروندان ایرانی فرارسیدن سال نو و عید نوروز را تبریک گفت. در این پیام آمده است نوروزی سرشار از شادی و امید را برایتان آرزومندم. به گزارش خبر آنلاین، اپراتورهای چهارگانه تلفن همراه در ایران با جذب حامی مالی در ارسال میلیون ها پیامک تبریک رئیس جمهور مشارکت و همراهی کردند تا این پیام بدون هیچ هزینه ای برای دولت ارسال شود. این برای نخستین بار است که رئیس جمهوری ایران با فرستادن پیامک به ایرانیان نوروز را به آنها تبریک میگوید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در پیام تبریک نوروزی خود ابراز تأسف کرده که حماسه انتخابات ریاست جمهوری 11 می توانست با رفع حصرها حبسها با شکوه‌تر شود که متاسفانه نشد. محمد خاتمی در این پیام ویدیویی که وبسایت بنیاد باران آن را منتشر کرده تاکید کرده است که برگزاری انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری در خرداد 92 امید را در مردم زیادتر کرد. به گفته رئیس جمهوری پیشین توقع جامعه این بود که حماسه سیاسی این امید را افزایش دهد. رئیس بنیاد باران در ادامه پیام خود تصریح کرده که این حماسه می توانست با بازتر شدن فضا، با تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، با رفع حصرها و حبسها و با رفع محدودیتها از کسانی که دچار محدودیت شدند با شکوه تر شود که متاسفانه این گونه نشد. پایان نقل قول. رهبر جمهوری اسلامی سال 1392 سال گذشته را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام گذارده بود. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای ایرانیان خارج از کشور پیامی نوروزی فرستاده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف در این پیام با شاد باش گفتن نوروز و سال نو به ایرانیان برون مرزی از همکاری ایرانیان خارج از کشور در زمینه های گوناگون طی سال گذشته نوشته است. درباره پیام نوروزی وزیر خارجه ایران به ایرانیان خارج از کشور دیدگاه یک دیپلمات پیشین را جویا شده ایم. حسین علیزاده.
ببینید آقای دکتر ظریف اساساً در این مدتی که به دوستی وزارت خارجه نشستن نوآوری های بسیاری کردن، پس از این هم ما شاهد خواهیم بود که نوآوری های دیگری خواهند آوردش، از جمله اینکه سخنگوی وزارت خارجه یک خانم انتخاب کردن، احتمال اینکه سفیر زنی رو بفرستن، از جمله اینکه ابزار فیسبوک و توییتر استفاده میکنه. اصطلاحاً همه اینها رو بهشون میگن دیپلماسی عمومی، یعنی شما ارتباط مستقیم با ذهن مخاطبان خودتون داشته باشید. برای این کار شما میبایستی همه لایه‌هایی که بین مسئولین و عموم مخاطبینشون، که حالا لزوم نداره ایرانی هم باشن، غیر ایرانی هم میتونه باشه، این لایه‌ها رو بشکنید، مثلا از ابزارهای مفید استفاده بکنید. حالا فیسبوک مثلا امروز یه ابزار هستش. پیش از این به هیچ کس سابقه نداشت که وزیر خارجه این گونه ارتباط مستقیم با مخاطبان خودش بگیره. در یکی از مصاحبه‌های تعریف کنه در مورد استفادهش از فیسبوک گفت: من افتخار می‌کنم که سیاست خارجه رو به درون منازل مردم آورده، و این از ابتکارات ظریف آقای دکتر ظریف است.
خب آقای علیزاده، آیا این اولین باره که وزیر خارجه پیام نوروزی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور میفرسته؟
بله قطعا اولین بار هستش. من سابقه ای ندارم، ولی جای تعجبی نداره وزیر خارجه ایرانی که برای یهودیان جهان سال نو یهودی رو تبریک گفت از طریق ابزار توییتری که در ایران ممنوع هستش، بهش میگن گفتن ابزار براندازی نظام هست، خب جای تعجبی نداره که بخواد به هم زبانان خودش و هم میهنان خودش تبریک بگه. ولی این از نوآوری های ایشون هستش. بله، هیچ وزیر خارجه پیش از این اقدامو نکرد.
این پیام رو که کوتاه هم هست و البته اشاره شده به مشارکت و همکاری همه جانبه ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های مختلف طی سالی که گذشت، اهمیت این پیام رو شما چگونه می‌بینید؟
اهمیت پیام در جایی هستش که در درون سطور این پیام شما نمیبینیدش، ننوشته. اون نکته هستش نانوشته که آقای ظریف در واقع نگرانی خودش و حساسیت سنجی که داره میکنه مبنی بر این است که ایشون میدونه به حوزه های پا گذاشته، مثلا رابطه با آمریکا، مثلا بحث کوتاه اومدن در پرونده هسته‌ای که حق مسلم ماست، یا بحث حقوق بشری که خانم اشتون رو به تهران میاره با مادر ستار بهشتی ملاقات میکنه، و از این جور موضوعاتی که از این بعد هم خواهد بود. و اینا حساسیت برانگیزه برای رژیمی که در تار و پود خودش تنیده شده بوده، و حالا این رو آقای ظریف بنا به سلیقه و روحیه خودش داره میشکنه. تو این وسط شما گمان نمیکنید که روزی فلا برسه بخوان ایشون رو حذفش بکنن از این نظام؟ بنابراین وقتی که ایشون هرچه بیشتر ارتباط مستقیم رو بگیره، هرچه بیشتر این دیپلماسی عمومی رو به کار ببره، در واقع خودش رو مرتبط کرده، خودش رو گارانتی کرده با افکار عمومی.
آقای علیزاده، شما به عنوان یک دیپلمات پیشین فکر میکنین که ایرانیان خارج از کشور چه برخوردی خواهند داشت با پیام نوروزی آقای ظریف خطاب به اونها؟
ببینید، واقعیت این هستش که آقای ظریف داره سیاست تعامل سازنده رو با جهان پیرامون الگوی سیاست خارجی ایران قرار ده. در زمانی که شما با جهان پیرامون میخواید تعامل سازنده داشته باشید، نمیتونید با هموطنان خودتون قهر باشید به بهانه اینکه یکی بهایی هستش، اون یکی مثلا فرض کنید مقاله ای نوشته، اون یکی فعال سیاسی بوده، یا اون یکی مثلا مال رژیم شاهنشاهی هست. نمیتونید مثلا نیروهای خودتون قهر بکنید وقتی که شما میخواید با دنیا آشتی بکنید. پس بنابراین اگر با این ارتباطی که ایشون میگیره این اعتماد جلب بشه در بین ایرانیانی که از قضا هم سرمایه فکری هستن و هم سرمایه مالی هستن و بسیاری متمولین ایرانی داریم، اینها بتوانند برگردن به کشور، این دستاورد بزرگی برای دولت آقای روحانی خواهد بود که در زیر ضرب جناح مخالف قرار گرفته و بعید نمیدونن که بخوان این دولت رو ساقط کنن.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 21:08 ایران، فرصتی است که پیام‌های نوروزی شما را بشنویم.
با درود بر شما و همه شنوندگان عزیز، یه آقای علی خامنه‌ای هنوز صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌کنی؟ ایران باید اقتصادی داشته باشه که از اون باید دنیا هم نتونن بهش خلالی وارد کنن. بابا 35 سال این کشور دستتونه دیگه، چیکار کردید؟ پول ایران در سال 57 ردیف 14 هم در دنیا بود. معلوم 100 تومانی رو می آوردن تو اروپا، تو آمریکا، هر جای دنیا می رفتن تبدیل به پول اون کشور می کردن، تبدیل به دلار می کردن، تبدیل به پول می کردن، تبدیل به فران می کردن، تبدیل به مارش میکردن. الان چیکار کردی؟ 8 سال که احمدی نژاد گفتی رفیق جونجونی منه، هم فکر و هم تراز و هم عقیده منه، چیکار کرد کشورو؟ حالا بعدم امسال داری باز صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنی؟ بابا ول کنید آخه چیکار کشورو ویرون کردی، نابود کردی؟ بابا با نون خالی نمیتونیم تهیه کنیم بخوریم؟
میخواستم سال جدید رو به خانم گوهر عشقی و آقای محمد نوریزاد تبریک بگم که سال گذشته رو خیلی سخت کشیدن. امیدوارم سال آینده براشون یه سالی باشه که عدالت بیشتری براشون همراه بیاره. و از شما تشکر میکنم واسه برنامه خیلی خوبتون. محمد هستم، از مانهایم تماس میگیرم.
سلام بزرگ بزرگ در خدمت شما عزیزان من، چه مرد چه زن چه همو که اولین صدای من را فهمید. ای عزیزانم، همیشه عید باشه، عید خوشحالی، تن سالم، دل خوش، روزی حلال. همه تنم سلام میکنم، دولا میشم، راست میشم خدمت شما، قربونتان برم. انشالله یه سال خوبی داشته باشین، عید خوبی داشته باشین. منم اینجا سر صدای شما میشنوم. امیدوارم عیدتان خوب و خوش و خرم باشه همیشه همیشه.
درود فراوان دارم خدمت شما هموطنان عزیزم در رادیو فردا و این سال نو را به خدمت شما و خانواده های عزیزتون از صمیم قلب شاد باش میگویم. و اما گلایه ای که از شما دارم، در این ایام عید و در سال تعدیل شما صدای چندین رهبران دنیا را به خاطر عرض تبریک به ملت ایران پخش کردین و حتی صدای خانم شیرین عبادی را. ولی ای کاش پیام نوروزی شهبان و فرح و شاهزاده رضا پهلوی را هم از این رادیو پخش می کردین، که یک رادیوی فارسی زبان و یک رادیوی هست که میگه رادیوی صدای ایرانیان. عرض دیگه ای ندارم، موفق باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-21-12. از سرنوشت هواپیمای مسافری ناپدید شده مالزیایی همچنان اطلاعی در دست نیست. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در 2500 کیلومتری جنوب غربی پرت در استرالیا، جستجوهای هواپیماهای استرالیایی و آمریکایی نیز به جایی نرسید. 14 روز از ناپدید شدن هواپیما گذشته و مقام‌های کشورهای درگیر در این ماجرا که از جمله پیچیده‌ترین رخدادهای صنعت هوایی دنیای مدرن است، همچنان در تلاشند تا اثری از هواپیما یا سرنشینانش پیدا کنند. کشورهای متعددی به صورت گروهی یا انفرادی به تلاش ادامه می‌دهند، اما خانواده‌های مسافران هر روز بی‌تاب‌تر از روز گذشته در انتظار خبر هستند. روز جمعه مقام‌های استرالیایی اعلام کردند که جستجویی را پس از دیده شدن اشیایی بر روی آب از طریق تصاویر ماهواره‌ای آغاز کردند. علی‌رغم استفاده از هواپیماهای پیشرفته که معمولاً برای مصارف نظامی است و ابری بودن شدید هوا، هواپیماها در زیر ابرها به دنبال شیئی که در عکس دیده شده بود گشتند، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. مقام‌های استرالیایی گفتند که این شیء ممکن است مثل قوطی باشد که یک کشتی در آب انداخته و ربطی به پرواز 370 نداشته باشد، یا اینکه به دلیل فاصله زمانی تا رسیدن هواپیماهای جستجوگر به زیر آب رفته است. سناریوهایی که این روزها بر ده‌ها سناریوی دیگر غلبه می‌کند، دزدیده شدن هواپیما، خرابکاری خلبان یا یک درگیری در زمان پرواز است که موجب شده هواپیما برای چند ساعت به صورت خودکار عمل کند تا اینکه سوختش تمام شده و سقوط کرده است. سناریوهایی که تنها با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما ممکن است، که پیدا کردن این جعبه نیز پس از 30 روز کار سخت‌تری خواهد شد، چرا که باتری جعبه سیاه تمام می‌شود و صداها و اطلاعات ضبط شده در آن سیگنال نخواهند فرستاد. در نمونه پیشین این رخداد در مورد هواپیمای ایر فرانس، پیدا کردن جعبه سیاه 2 سال طول کشید. در کنار یافتن نشانه ای از هواپیما در آبها، در خشکی خانواده ها منتظر خبر هر روز بیتابتر می شوند. برخی مقام های مالزیایی که عمل کردشان این روزها بسیار مورد انتقاد واقع شده، به چین سفر کردند، کشوری که 153 تبعه اش سرنشین این هواپیما بودند. رویترز می نویسد که دیدار مقام های مالزیایی در چین با خانواده ها در فضایی منفی برگزار شد. خانواده ها می گویند دولت مالزی وقت زیادی را برای اقدام تلف کرده است. در میان 239 سرنشین این هواپیما نام دو جوان ایرانی نیز دیده می شود. دو جوانی که با گذرنامه جلی سعی در پرواز به سمت غرب داشتند.
هنا کافیانی از رادیو فردا گزارش می داد. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.